خب، میخوام با یه تصویر خیلی آشنا شروع کنم. میدونی وقتی وارد سالن صبحانه یه هتل میشی و اون ردیف ظرفای استیل بزرگ و براق و میبینی که توشون مثلا تخم مرغ و سوسیسه؟
آره، همون جعبه‌های نقره‌ای جذاب که همه جا هستن.
دقیقاً. راستش من همیشه فکر میکردم اینا خب یه مشت قابلمه شیکن دیگه. ولی وقتی قرار شد برای این کاوش عمیق روی این تجهیزات که بهشون میگن شفیندیش کار کنیم، اصلا مغزم سوت کشید. یعنی فهمیدم با یه سیستم ترمودینامیکی به شدت مهندسی شده طرفیم که اصلا کارش فقط یه ظرف ساده بودن نیست.
آره بابا، اصلا یه دنیای دیگه است. یعنی پشت این ظاهر خیلی صیقلی و ساده یه تقاطع خیلی جذاب از فیزیک انتقال حرارت و روانشناسی مشتری و حتی اقتصاد پنهان شده.
جدی؟ روانشناسی؟
آره. خب ببین، چیزی که در نگاه اول یه ظرف سرو ساده به نظر میاد، در حقیقت یه راهکار خیلی پیچیده است برای یکی از بزرگترین چالش‌های صنایع غذایی. اینکه چطور میشه کیفیت و بافت و البته ایمنی ده‌ها کیلو غذا رو برای مثلا صدها نفر،
اونم تو چند ساعت؟
عدیدن تو چند ساعت تو نقطه اوج نگه داشت. این کار اصلا شوخی نیست.
خب پس بیا همین اول کار بزرگترین سوء فهمی که درباره شفینگ دیش ها هست رو کلا بذاریم کنار. میدونی خیلی ها، حتی اونایی که تازه کیترینگ زدن، باهاش مثل اجاق گاز رفتار میکنن.
آره، یعنی فکر میکنن آقا مرغ نیمپز رو میریزیم توش، خودش زحمت پختنش رو میکشه.
و این خب این یه اشتباه وحشتناکه که میتونه مستقیما به مسمومیت غذایی ده‌ها نفر ختم بشه.
اوه، پس اصلا شوخی بردار نیست.
نه اصلا. ببین، شفینگ دیش به هیچ وجه توانایی و رسالت پخت و پز نداره. تنها وظیفش اینه که دمای غذایی که از قبل کاملا پخته شده رو توی محدوده ایمن و مسلوب حفظ کنه.
یعنی غذا باید تو آشپزخونه آماده بشه؟
آره، باید تو آشپزخونه روی شعله‌های پرتوان یا تو فرهای صنعتی به اون دمای پخت برسه و بعدش فقط برای اینکه تو منطقه خطر باکتریایی قرار نگیره و از دهن نیفته میاد تو شفینگ دیش. که اینطور. پس ما با یه نگهدارنده حرارتی طرفیم، نه یه توزیع کننده حرارت. و فکر کنم اینجاست که اون مکانیزم معروف بنماری یا همون حموم آب گرم وارد بازی میشه.
دقیقاً. قلب تپنده این سیستم همون بنماریه. یعنی حرارت هیچ وقت مستقیما به ظرف غذا نمیخوره. یه مخزن آب این وسط هست.
خب یه سوال اساسی اینجا پیش میاد. من خودم تو خونه وقتی یه چیزی رو میجوشونم، خب آب در حال جوش زیر یه ظرف فلزی نازک، مگه باعث نمیشه که غذا مثلا همون تخم مرغ‌های همزده بیش از حد بپزن و لاستیکی بشن؟
خب سوال خیلی بجاییه.
یعنی چطور این روش از این که مثلا ظرف رو بذاریم روی یه شعله خیلی ملایم بهتره؟
ببین، برای درک این موضوع باید به رفتار فیزیکی آب نگاه کنیم. آب تو این سیستم نقش یه جور سپر یا بافر ترمودینامیکی رو بازی میکنه.
سپر حرارتی؟
آره. وقتی تو ظرف رو مستقیم میذاری روی شعله، حتی اگه شعله رو تا ته کم کنی، بازم تو اون نقاطی که آتش به فلز میخوره، یه سری نقاط داغ یا اصطلاحاً هات اسپات ایجاد میشه.
آها، یعنی یه جاهایش خیلی داغتر از بقیه جاها میشه؟
دقیقاً. دمای این نقاط میتونه تو چند ثانیه از 200 درجه سانتیگراد هم رد بشه. نتیجاش چیه؟ اینه که کف ظرف توی بخش‌های غذا میسوزه و میچسبه، در حالی که لایه‌های بالایی هنوز سردن.
پس چون دمای آب هیچ وقت تو شرایط عادی از 100 درجه بالاتر نمیره،
آفرین،
ما در واقع یه سقف حرارتی داریم برای ظرف.
دقیقاً همین مکانیزمه که جلوی فاجعه رو میگیره. آب میاد حرارت رو از اون منبع میگیره و به صورت خیلی یک نواخت تو تمام سطح زیرین اون لگن غذا پخش میکنه.
یعنی همه مولکول‌های کف ظرف یه دمای ملایم و مساوی رو حس میکنن؟
درسته. و یه چیز دیگه هم هست. اون بخار ملایمی که تو این فضای خالی بین مخزن آب و ظرف غذا گیر میکنه، به حفظ رطوبت غیر مستقیم غذا هم کمک میکنه.
عجب. پس اگه این آب خشک بشه چی؟
فاتحه غذا خونده است. کل این سیستم مهندسی شده فرو میریزه و غذای تو کمتر از نیم ساعت تبدیل میشه به یه بلوک خشک و سوخته.
پس آب اینجا در واقع هم توضیح کننده است، هم محدود کننده است. خیلی جالبه. خب حالا که فهمیدیم این آب چقدر مهمه، یه دوراهی جذاب تو بازار هست. اینکه اصلاً چی قراره این آبو گرم کنه؟
آره، نبرد بین سوخت و برق.
آره، چون ما دو تا سیستم کاملا متفاوت داریم. یکی اون مدلایی که با سوختای ژله‌ای یا وارمر کار میکنن، یکی هم مدلایی که المانت برقی دارن. راستش من همیشه با خودم میگفتم آقا الان تو سال، خب تو دهه سوم قرن 21، چرا هنوز یکی باید با قوطی‌های الکل ژله‌ای و آتیش بازی کنه؟
خب
چرا همه رو برقی نمی‌کنن خیال همه راحت بشه؟
ببین اگه فقط از زاویه یه هتل ثابت به قضیه نگاه کنیم، آره حرفت کاملا منطقیه. ولی بیا تصویر رو یکم بزرگتر کنیم. فرض کن تو مدیر یک کیترینگ هستی و قراره یه بوفه عروسی و وسطی باغ خیلی بزرگ یا مثلا توی ساحل برگزار کنیم.
خب اونجا که پریز برق نیست.
دقیقاً. و حتی اگه ژنراتورم بیارن، کشیدن 50 متر کابل برق ضخیم از بین میزها،
آی آره از بین پای مهمونا که لباس شب پوشیدن، خودش یه کابوس ایمنیه.
یه ریسک به شدت بزرگه. تو این سناریوها این شفینگ دیش‌های سوختی واقعا پادشاهی میکنن. این عدم وابستگی به کابل یه انعطاف پذیری فوق‌العاده به تیم چیدمان میده.
یعنی میتونی بوفه رو وسط جنگلم برپا کنی؟
آره، ولی خب این آزادی هزینه داره. پرسنل تو باید مدام در حال گشت‌زنی باشن، باید چک کنن ببینن کدوم کپسول سوخت تموم شده، کدوم شعله رو باد خاموش کرده
و احتمالاً بوی سوخت و اینا هم هست.
بوی سوخت، خطر شعله باز و خب مدیریت اینا توی ایونت شلوغ خیلی سخته.
که این ما رو میبره سمت سناریوی دوم، یعنی جایی مثل سالن صبحانه یه هتل 5 ستاره که خب میز بوفه 10 سال همونجاست.
تو اون شرایط دیگه اصلا منطقی نیست که تو بیای از سوخت استفاده کنی. یه مفهومی تو اقتصاد داریم به نام هزینه کل مالکیت یا همون TCO. این به ما نشون میده که توی عملیات ثابت مدل‌های برقی به شدت برندن، چون دیگه نیازی نیست پرسنل تو هر 2 ساعت یه بار دولا بشن ده‌ها قوطی سوخت رو عوض کنن.
و تازه المنت‌های برقی احتمالاً دما رو هم خیلی دقیق‌تر کنترل می‌کنن.
خیلی دقیق‌تر، هدررفت انرژی هم خیلی کم‌تره.
ولی یه چیزی من حدس میزنم، نمیشه همینطوری رفت چند تا سراحی معمولی از مغازه خرید و 10 تا از این شفینگ دیشای برقی رو زد به یه پریز، درسته؟
وای نه، این یکی از بزرگترین اشتباهات مهندسی تو طراحی بوف است. ببین هر کدوم از این المنت ها میتونن بین 400 تا 1000 وات مصرف داشته باشن.
1000 وات؟ این که خیلیه.
آره، حالا فکر کن وصل کردن چند تا از اینا به یه مدار ضعیف نه تنها خطر آتش سوزی کابل ها رو به شدت بالا میبره، بلکه پریدن فیوز تو اوج ساعت شلوغی صبحانه یعنی فلج شدن کل عملیات سرویس‌دهی اون هتل.
پس واقعا مدیریت توان مصرفی و ایمنسازی کابل ها تو اون محیطی که همش مایعات و آبجوش هست یه زیرساخت دقیق میخواد.
دقیقا، باید از قبل طراحی شده باشه.
خب پس تا اینجا معمار اون تولید و توزیع حرارت حل شد. ولی میدونی بهترین حرارت دنیا مگه توی محفظه داغون باشه کلن هدر میره. بیا وارد بحث متریال این جعبه ها بشیم.
بریم.
وقتی حرف از جنس بدنه میشه همه منابع میگن استنلس استیل 304. یعنی یه جورای انگار قهرمان بلا منازعه این سنته. چی توی این آلیاژ هست که اینقدر برای محیط خشن رستوران ضروریه؟
راز استیل 304 تو اون ساختار شیمیاییش هست، به خصوص حضور کروم و نیکل. تو فقط محیط بوفه رو تصور کن، آب جوش هست، بخار مداوم هست، نمک، چربی
و احتمالاً اسید.
آره، و از همه بدتر همون اسیدهای خیلی قدرتمندی که مثلا تو سس‌های گوجه فرنگی یا چاشنی‌های لیمویی هست. کاری که کروم تو استیل 304 می‌کنه اینه که تو تماس با اکسیژن هوا یه لایه نامرئی از اکسید کروم روی سطح ظرف تشکیل میده.
مثل یه ذره عمل می‌کنه؟
دقیقاً، یه ذره خودترمیم شونده. این لایه اجازه نمیده اون اسیدها یا رطوبت برسن به آهن درون آلیاژ.
و خب اینطوری از زنگ زدگی جلوگیری میشه.
آره، و این یعنی دوام خیلی طولانی مدت توی محیط به شدت خورنده.
ولی یه بحث ظاهری همین وسط هست که خیلی برام جالب بود، تفاوت استیل براق و استیل مات یا همون برس خورده. استیل براق زیر نور هتل خیلی لوکس و چشم‌نوازه، ولی به نظرم باید یه کابوس واقعی برای پرسنل نظافت باشه.
دقیقاً زدی به هدف. استیل براق جاذب قطعی اثر انگشت و لکه‌های آبه. یعنی هر مهمونی که فقط یه لمس کوچیک میکنه یه اثری از خودش به جا میذاره.
و توی بوفه شلوغ این یعنی ظرف بعد از نیم ساعت کاملا کثیف به نظر میرسه.
آره. در مقابل استیل مات لکه ها رو خیلی کمتر نشون میده. این در واقع یه انتخاب استراتژیک منیجمنته. باید از خودشون بپرسن آیا واقعا حاضرن برای حفظ اون ظاهر خیلی لوکس هزینه بیشتری بابت زمان پرسنل بدن تا مدام دستمال به دست باشن؟
آره واقعا توجیه نداره. خب اینجا دقیقا همون جاییه که اهمیت اون طراحی کاربردی مشخص میشه. و اگه بخوایم از طراحی حرف بزنیم باید بریم سراغ مهمترین بخش تعامل آدم‌ها با این وسیله، یعنی مکانیزم دربها.
او دربها، این یه بحث خیلی مهمه.
میخوام یه تشبیه به کار ببرم اینجا. ببین خریدن یه بدنه استیل 304 خیلی خفن با یه در ساده و سنگین که لولای درستی نداره مثل این میمونه که یه فلاسک چای خیلی گرون قیمت بخری ولی درش رو باز بذاری.
دقیقاً.
یعنی تمام اون سرمایه گذاری روی انرژی و حرارت به معنای واقعی کلمه جلوی چشمت بخار میشه میره هوا.
تشبیهت بی نظیر بود. اصلا بیا اون تجربه کاربری رو توی بوفه شلوک تصور کنیم. فرض کن درب دستگاه از اون مدلای ساده جدا شدند است، همونایی که بهش میگن لیفت آف.
آره همونایی که باید کلن برداری.
خب مهمون یه بشقاب توی دستشه، حالا با اون یکی دستش باید یه در داغ و فلزی و سنگین رو بلند کنه
و معمولا نمیدونه کجا باید بذارتش.
آفرین، باید دنبال یه جای خالی رو میز بگرده، در رو اونجا بذاره، با انبر غذا بکشه و دوباره در رو سر جاش برگردونه. خب حدس بزن نتیجه چیه؟
کلن بیخیال بستن در میشن و همون جوری باز ولش میکنن میرن.
دقیقاً. و باز موندن در یعنی چی؟ یعنی فرار گرما، خوش شدن سطح اون غذا و از دست رفتن رطوبت.
اینجاست که اون درهای به اصطلاح رول تاپ یا همون درهای لول دارار آرام بند ارزش خودشون رو نشون میدن.
آره ببین درب رول تاپ فقط برای قشنگی و راحتی نیست. اینا در واقع یه ابزار خیلی قدرتمند برای ذخیره انرژی و حفظ کیفیت غذا هستن.
همونایی که یه هول کوچیک میدی خودش میره بالا.
آره، با یه حرکت خیلی نرم به سمت بالا و عقب میچرخن و روی خود دستگاه جمع میشن. مهمون بعد از اینکه غذاشو کشید با یه اشاره خیلی کوچیک در رو رها میکنه و اون مکانیسم هیدرولیک با آرومی در رو میبنده.
پس در واقع در ظرف 90% مواقع بسته است.
و این یعنی حرارت تو محفظه میمونه، المنت دستگاه برق خیلی کمتری برای جبران دمای از دست رفته مصرف میکنه و البته غذا اون تراوتش رو حفظ میکنه.
چقدر جالب. خب پس ما تا الان تونستیم یه ماشین بی نقص بسازیم، یه شفیندیش با استیل 304، گرمایشش هم برقی و بنماریه و درش هم رول تاپه. تجهیزاتمون الان کامله.
خب
ولی میرسیم به قسمت جذاب ماجرا، اینکه اصلا چی توش میریزیم و چطوری روی میز میچینیمش.
آها چیدمان.
آره چون اگه من بهترین ظرف دنیا رم داشته باشم ولی چیدمانم اشتباه باشه کل اون تجربه بوفه خراب میشه. مثلا فرض کن من یه مهمونی عروسی 500 نفره دارم.
خب
آیا منطقی ترین کاری نیست که آقا یه لگن خیلی بزرگ و عمیق و پر از جوجه کباب کنم بذارم رو میز که دیگه خیالم برای 2 ساعت راحت باشه؟
وای نه، این دقیقاً همون چیزیه که ما تو این صنعت بهش میگیم افسانه بزرگترین ظرف و یکی از مخربترین اشتباهات تو مدیریت بوفه است.
جدی؟ چرا؟ خب کار آدم راحت تر میشه که.
بیا فیزیک این کوه جوجه کباب رو بررسی کنیم. اون لایه‌های بالایی که تو معرض هوای محفظه هستن خیلی زود خشک میشن. ولی فاجعه اصلی تو پایین ظرف داره رخ میده. لایه‌های زیرین تحت فشار وزن اون گوشت‌های بالایی و تماس مداوم با بالاترین حد حرارت بنماری هستن.
پس تو شیره خودشون له میشن.
آره، به تدریج خمیر میشن، بافتشون رو کلن از دست میدن.
یعنی مهمونی که اول وقت میاد یه جوجه کباب خوب میخوره ولی اونی که یه ساعت بعد میاد یه چیز خمیر و له شده گیرش میاد.
دقیقاً.
پس راه حل چیه؟ چطور باید این مشکل رو دور زد؟
راه حل استفاده از استانداردهای ظروف و یه استراتژی به نام شارژ مرحله‌ایه.
شارژ مرحله‌ای؟
آره. ببین، تو آشپزخونه‌های صنعتی یه استاندارد جهانی هست به نام GN یا گاسترونورم. رایج‌ترین سایزش برای شفینگ دیش‌ها GN 1.1 هست.
خب این سایز چه کمکی می‌کنه؟
به جای اینکه تو بیای یه ظرف خیلی عمیق رو پر از غذا کنی، از این ظروف GN که کم عمق‌تر هستن استفاده می‌کنی. یعنی حجم کمتری از غذا رو تو هر نوبت میاری رو بوفه.
آها، و وقتی داره تموم میشه، پرسنل آشپزخونه سری کل اون لگن استیل رو برمی‌دارن و یه لگن تازه و داغ رو که تازه از فر در اومده جاش می‌ذارن.
دقیقاً. این کار چند تا مزیت خیلی بزرگ داره. اولا دیگه نیازی نیست غذای جدید رو بریزی روی تعمونده‌های خشک شده قبلی که ظاهر به شدت بعدی درست می‌کنه.
آره، اون هم زدن غذای جدید با قدیمی‌ها خیلی صحنه زشتیه.
دقیقاً. ثانیاً به خاطر همون تطابق کامل سیستم GN، اون ظرفی که تو فر بوده مستقیماً میاد تو شفینگ دیش و دیگه نیازی به اون جابجایی اضافه غذا نیست.
و اینطوری با شارژ مرحله‌ای بافت و دمای غذا برای مهمون اول و آخر کاملاً یکسانه.
دقیقاً، تو بالاترین استاندارد میمونه.
واقعاً استراتژی هوشمندانه‌ایه. ولی ماجرای روانشناسی آدما جلوی موزه بوفه به همین یه مورد ختم نمیشه. یه نکته خیلی باحال دیگه تو منابع بود که به ترافیک انسانی مربوط میشد.
آها، اون گره‌های ترافیکی؟
آره. مثلا فرض کن ما یه املت مخصوص یا یه کباب خیلی پرطرفدار تو منو داریم. اگه اینو فقط اول میز یا یه نقطه خاص بذاریم چه اتفاقی میفته؟
فاجعه میشه. تو یه گره ترافیکی کور ایجاد کردی.
همه صف میکشن.
آره، مهمونا پشت سر هم صف میکشن تا به اون یه دونه آیتم محبوب برسن و کلاً جریان حرکت تو سالن قفل میشه.
و این باعث میشه بقیه غذاهاشون هم سرد بشه
و کلافه بشن. اینجا یه قانون طلایی داریم. آیتم‌های خیلی محبوب رو باید تو دو یا حتی سه نقطه مختلف از میزها تکرار کنی. اصطلاحاً باید دابلیکیت بشن.
آها، با این کار جمعیت خودکار به چند گروه تقسیم میشه، سرعت میره بالا و دیگه صفی شکل نمیگیره. و این روانشناسی بوفه حرف زدیم، ولی بیا یکم واقع‌بین باشیم. یه ست کامل از این شفینگ دیش‌های حرفه‌ای یه سرمایه‌گذاری مالی خیلی خیلی بزرگه برای یه هتل.
آره، پول زیادی میخواد.
چطور باید جلوی نابود شدن این سرمایه رو گرفت؟ اصلا چه چیزی شفینگ دیش رو از بین میبره؟
ببین، قاتل خاموش این تجهیزات نگهداری غیر اصولیه. بیا با ساده ترین چیز ممکن شروع کنیم.
چی؟
آب سخت.
آب سخت؟
همون رسوب و اینا؟
آره، همون مکانیزم بنماری که گفتیم قلب تپنده است و محافظ غذاست میتونه خودش باعث مرگ دستکار بشه.
چطوری؟
وقتی آب تو این مخزن زیرین گرم میشه و تبخیر میشه، یه سری مواد معدنی مثل کلسیوم و منیزیوم از خودش جا میذاره.
آها.
اگه این رسوبات به صورت دوره‌ای جرمگیری نشن، یه لایه خیلی ضخیم روی المنت حرارتی و کف مخزن تشکیل میدن.
و این لایه آهکی در واقع مثل یه آیه حرارتی عمل میکنه دیگه. یعنی جلوی انتقال گرما رو میگیره. کاملاً. این یعنی المنت باید برای اینکه آب رو به دمای مطلوب برسونه، خیلی بیشتر و طولانی‌تر کار کنه.
مصرف انرژی میره بالا.
آره، و در نهایت المنت به خاطر این فشار بیش از حد میسوزه.
چه بد. در مورد شستشو چی؟ این قطعات برقی رو چطور تمیز میکنن؟
این موضوع بعدیه. قوطه‌ور شدن ناخواسته اون بخشای الکتریکی تو سینک ظرفشویی یکی از شایع‌ترین دلایل خرابی ایناست. پرسنل ظرفشویی حتما باید آموزش ببینن که با این مخازن برقی چطور رفتار کنن.
خب در مورد خود بدنه چی؟ ما که گفتیم استیل 304 ضد زنگه، پس دیگه مشکل بدنه چیه؟
مشکل اون قطرات آبیه که بعد از شستشو روی بدنه باقی میمونن.
آها، لکه های آب.
آره، اگه ظرف فوراً با دستمال خشک نشه، این قطرات تبخیر میشن و یه سری لکه های کلسیومی دائمی روی اون ظاهر صیقلی ایجاد میکنن.
که دیگه با هیچ شوینده‌ای هم پاک نمیشه.
دقیقاً، ظاهر ظرف رو کلن نابود میکنه. و در نهایت هم موضوع تأمین قطعات یدکیه.
قطعات یدکی واسه قابلمه؟
قابلمه نه. ایده این یه دستگاه مکانیکیه. فرض کن اون لولای هیدرولیکی در رولتاپ بعد از 2 سال کار مداوم توی بوفه بشکنه.
خب؟
اگه برند سازندش قطعه یدکی نداشته باشه، تو عملاً یه دستگاه چند صد دلاری رو به خاطر یه لولای خراب از دست دادی.
وای. پس چک کردن دوره لوله‌ها و خرید از برندهای معتبر کلید بقای این سرمایه است.
دقیقاً. نگهداری فقط یه کار خدماتی نیست، مستقیما با بازگشت سرمایه رستوران گره خورده.
واقعا همینه. خب ما امروز واقعا لایه‌های پنهان این جعبه‌های استیل رو کنار زدیم. از اون مکانیزم ترمودینامیکی بنماری گرفتیم تا مزیت‌های استیل 304 تو برابر اسیدها، بعد رفتیم سراغ نبرد بین برق و سوخت و اون استراتژی جذاب شارژ مرحله‌ای که جلوی خمیر شدن غذا رو می‌گرفت.
مسیر طولانی و جالبی بود.
من شخصا به شما قول میدم دفعه بعد که توی هتل برای برداشتن صبحانه در یه شفینگ دیش رو باز میکنین، کلن با یه دید دیگه به اون دستگاه نگاه میکنین.
منم موافقم، ولی پیش از این که بحثمونو ببندیم، میخوام تو کسایی که دارن میشنون رو با یه زاویه دید کاملا متفاوت و شاید یه کمی عجیب تنها بذارم.
اوه چی هست؟
ما امروز تمام مدت درباره حفظ دمای غذا حرف زدیم دیگه، درسته؟
آره، که چطور گرم بمونه و خراب نشه.
ولی به این فکر کن، وقتی یه غذایی مثل یه سس غلیظ یا سوپ یا یه خورش برای 3-4 ساعت توی حرارت خیلی ملایم پیوسته و کنترل شده بنماری قرار میگیره، آیا واقعا فقط داره گرم میمونه؟
خب
یا اینکه از نظر شیمیایی داره به پختن و تکامل خودش ادامه میده.
سب کن ببینم، یعنی منظورت اینه که شفینگ دیش در واقع بدون اینکه خودش بخواد داره ماهیت غذا رو تو طول زمان تغییر میده؟
دقیقاً همینه. تو اون محیط کاملا کنترل شده، طعم‌ها دارن خیلی آروم تو هم میامیزن. ادویه‌ها بیشتر آزاد میشن و یه نوع کاراملی شدن پنهان و به شدت کند تو سطح مولکولی داره رخ میده.
عجب.
شاید اون سوپ یا خورشی که مهمون ساعت 10 صبح باره میخوره از نظر پروفایل طعمی و غلظت کاملا یه چیز متفاوتی باشه نسبت به اونی که مهمون ساعت 7 صبح خورده.
نه، به خاطر اینکه مونده شده.
آفرین، نه به خاطر ماندگی، بلکه به خاطر اون تکامل خیلی آروم طعما تو این محیط. در واقع میتونیم بگیم شیفینگ دیش فقط یه نگهدارنده ساده نیست، میتونه مثل یه ریاکتور کند شیمیایی روی میز بوفه شما عمل کنه.
وای، عجب ایده فوق‌العاده‌ای. پس دفعه بعد که غذای آخر وقت بوفه رو میخورین، اصلا احساس نکنین تمونده ها نصیبتون شده. شاید دارین یه شاهکار تکامل یافته رو میچشین که 3 ساعت زمان برده تا به این طعم عمیق برسه.
دقیقاً.
واقعا روی این موضوع فکر کنین و تو بازدید بعدیتون از بوفه هتل حتما به این جزئیات پنهان بیشتر دقت کنین. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودین ممنونیم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.